بسم الله الرحمن الرحیم. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. در این سوره مبارکه رعد، اول به طور اجمال به حقانیت جمیع ما جا به نبی اشاره کرد. در آیه اولا فرمود والذی انزل الیک من ربک الحق، و قسمت مهم اون چرا که نازل شده است و جزء ما جا به نبی است، توحید است و نبوت است و معاد. اونگاه با چند برهان مسئله توحید و معاد را تبیین فرمود، و چون توحید و معاد بیان شد، وحی و نبوت هم بیان می شود. زیرا اگر برای جهان مبدعی است هو الله سبحانه، و برای عالم معادی است که باز هو الله سبحانه به کل شیء حسیب است، اگر یوم الحسابی هست پس تکلیفی هست. زیرا در یوم الحساب سوال میکنند که فرونکار را چرا کردی، فرونکار را چرا نکردی. قهرن تکلیف و واجب و حرام، حلال و حرام و دیگر احکام تکلیفی باید باشد. حساب نیست مگر قبلا قانونی طرح شده باشد، تکلیفی تعیین شده باشد، تا در یوم الحساب اعمال را برابر اون قانون منطبق کنن و کیفر یا پاداش بدن. بنابراین توحید را به صراحت و همچنین معاد را به صراحت در این سه برهان اشاره کردن، بیان کردن، وحی را و نبوت و ضرورت را به التزام. بعد از این که این مرحله از بحث تمام شد، پرداختن به شبهات کسانی که در این امور سگانه نقدی دارن. بعضی از نقدها مربوط به معاد هست، بعضی از اشکالها مربوط به وحی و رسالت است، بعضی از اشکالها مربوط به توحید و مبدع متعال. اونچه که مربوط به معاد بود فی الجمله اشاره شد و گذشت. منکرین معاد چند اشکال داشتن، یک مقدارش در سوره رعد بود، بقیه در سور دیگر بود که به اجمال اشاره شد. مقام ثانی از انتقادهای اونها ناظر به وحی و رسالت است که مقام ثالث راجع به توحید است. در مقام ثانی که فعلا محل بحث است، انتقادی که درباره وحی و رسالت داشتن این بود که می گفتن چرا هر روز معجزه تازه و آیه علاهده و جدیدی نمی آورد. این را قرآن کریم مکرر از مشرکین نقل کرد، یا برای اون که هر روز یک طرح تازه و پیشنهاد تازه را مطرح میکردن، یا هر روز دسته‌ای و گروهی این حرف را طرح میکردن. از این جهت هم در همین سوره رعد که محل بحث است در چند جا این مطلب تکرار شده، هم در سور دیگر بازگو شده. گذشته از اینکه در سور دیگر این مسئله تکرار شد، در همین سوره رعد هم چند جا تکرار شد. و خواسته کفار این بود که چرا آیت و معجزه‌ای برای ما نمی آورد. اولا وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزه بود، این را معجزه حساب نمی کرد. آیات قرآن کریم معجزه بود، این را معجزه نمی پنداشتن. و منظورشون اهانت و استهزا بود، چون که آیات دیگر پرده برداشت، فرمود منظورشون جز استهزا چیز دیگر نیست. قرآن کریم در برابر این پیشنهادها تحلیل میکند، هم انگیزه اونها را بیان میکند و هم معجزه بودن و آیت بودن کتاب الله را بیان میکند، و هم اینکه معجزه به دست خداست نه به دست غیر خدا، اون را بیان میکند، و هم اینکه اعجاز برای هر معجزه وقت مناسبی است، حکمت خاصی است. این طور نیست که اگر کسی قدرت داشت بتواند روزانه وضع نظام را عوض کنه، روزانه جهان تکوین را تغییر بدهد، بلکه لکل عجله این کتاب، برای هر چیزی یک حکم مضبوط و منظم است. عالم با نظم اداره می شود و اعجاز انبیا هم از نظم جهان بیرون نیست. حالا اگر کسی پیامبر شد پشت سر هم نظم جهان را عوض بکند، این طور نیست. نه، برای اینکه جزء نظام کلی عالم این است که اگر یه وقتی ایمان آوردن یک عده موقوف باشد بر اینکه عادت عوض بشود، نه حکم عقلی تغییر پیدا کند. واقعا دونست شد دیگه. نه، وقتی که اینها جزء عادت هست، یعنی نظام جهان بر این اقتضا میکند که انسانی باشد، نظام جهان اقتضا میکند که انسان هدایت بشود، نظام جهان اقتضا میکند که هدایت انسان از راه وحی است، نظام جهان اقتضا میکند که کسی که داعیه وحی و رسالت دارد اعجازی بیاورد، بتواند در نظام دخل و تصرف کند به اذن الله تا مردم بفهمند این مأمور من عند الله است. چون این مقام شامخ رسالت یه مقام بلند است، مدعیان دروغین این مقام کمتر از انبیای راستین نیستند، لذا فهرست متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت پیامبری بود در کنار چند تا متنبی بود. برای اینکه روشن بشود نبی کیست، متنبی دروغین کیست، معجزه لازم است. اعجاز خرق عادت است، نه خرق طبیعت. فتحصل که وجود اعجاز جزء ضروریات نظام جهان است. جهانی که در معجزه نباشد، خرق عادت نباشد، جهان ناقصی است. وقتی که ما سیر بحث را به انسان و هدایت انسان میرسانیم، میبینیم عالم حتما باید درش معجزه باشد. و معنای اعجاز هم خرق عادت است، نه خرق قوانین عقلی. اگر تمام جریان ها به طور عادی سیرشون را ادامه بدن، کسی هم بیاید بگوید من با ماورای طبیعت ارتباط دارم و رسولم من عند الله العزیز الحکیم، مردم با چی قبول کنن؟ ناچار یک کاری که جز با ماورای طبیعت در ارتباط نیست باید نشان بدهد، و اون کار را چون او مدعی نبوت انجام میدهد، متنبی ها عاجزند، فرق نبی و متنبی مشخص میشود که ان جندنا لهم الغالبون، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. در جمع ان جندنا که انبیا هستند، لا هم الغالبون، و اگه کسی مسیر انبیا را طی کرد او غالب است. بنابراین رو این بحث های عقلی میبینیم که وجود اعجاز در نظام ضروری است. عالمی که معجزه درش نباشد یا عالم ناقص است، یعنی نبوت نباشد، یعنی وحی نباشد، یعنی انسان ها صدا و رها باشد، هدایت نشود. بنابراین اگر مسئله یا نارو کنی بردن و سلاماست، اعجاز است. اگر فضل ابلهام طریقا فی البحر یبساست، تصرف در آب است، اعجاز است. اگر قدوبها شهرون و ربابها شهر که تصرف در فضا و باد است، اعجاز است. اگر اقتربت ساعت و انشق القبر است، اعجاز است. الا اینکه کی باید معجزه اظهار بشود، به دست کی باید معجزه ظهور بکند، این لکل عجلن کتاب. این چنین نیست که با اقتراح مستهزی ها و مسخره کننده ها انبیاء علیه السلام هر روز بیان نظام را عوض بکنند، این چنین نیست. یا برای آنکه پیشنهاد دهنده ها زیاد بودند، یا برای آنکه همین گروه لجوج هر روز این جریان تکرار میکردن، در نوع سوره های قرآن این مسئله تر شده. در همین سوره محل بحث یعنی سوره رعد هم چند جا تکرار شده و قرآن این مسئله را تحلیل کرد، فرمود انگیزه اینها استهزاست. یک، اعجاز هم ضروری است، ما معجزه آوردیم و اون کتاب الله هست. دو، و باز هم اعجاز و معجزات به دست انبیا ظهور میکند، این سه. اما لکل عجله این کتاب، این طور نیست که هر روز هر چی اونا گفتن ما انجام بدی، هر روز هر چی گفتن تو انجام بدی. و توی رسول من بدان که گرچه به ایمان اینها حریصی، ولی اگر بخوای آسمان ها بروی از آسمان معجزه بیاری یا زمین را بشکافی از زمین اعجاز معجزه بیاری، اینا ایمان نمیارن. اینا به دنبال چیزی دیگر حرکت کردن. و مطمئن باش اگر هم معجزه سمایی بیاری یا معجزه ارضی بیاری، باز اینا ایمان نمی آورن. این گروهی که ختم الله علی قلوبهم اومد، این تحلیل ها را باید در همین سوره رعد و سوره انعام و سوره یونس و سوره غافر و دیگر سور که قرآن کریم انگیزه های پیشنهاد دهندگان اعجاز روزانه را مطرح میکنن مطالعه کنیم. در همین سوره مبارکه رعد که محل بحث است، یک جا همین آیه محل بحث بود که فرمود و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. جواب اینها را نداد، نه خدای سبحان جواب اینها را داد و نه فرمود تو جواب اینها را بده، بلکه مستقیما به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای طمأنینه بیشتر سخن گفت، فرمود انما انت منذر و لکل قوم هاد. باز در همین سوره رعد که محل بحث است، آیه 27ش این است که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگوین چرا معجزه نازل نشد؟ قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. این چنین نیست که هدایت و ضلالت با معجزه باشد. چندین معجزه آمد و اینها معجزات دیدند و مؤمن نشدند. هدایت و ضلالت توفیق یا خذلان الهی است که در اثر حسن نیت و یا خبث سریره دامنگیر انسان می شود یا نصیب انسان می شود. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. کسی که انابه کرد، کسی که چندین نوبت به طرف خدا برگشت، یا کسی که از غیر خدا منقطع شد و الهی اندیشید، این از هدایت ویژه برخوردار است. یهدی الیه من انابه، این انابه یا از نابه ینوبو است. به کسی میگوین انابه کرد به جز این منیبین است که چندین نوبت به طرف خدا برگشته باشد. این تکرر رجوع را میگوین انابه، که این فوق توبه است. اگر چندین نوبت به طرف اله برگشت می شود جزء منیبین و انابه کرده است. یا از نابه یعنی بوس، یعنی انقطع و ینقطع. او کسی که منقطع از غیر اله باشد و منقطع الالله باشد جزء منیبین است. و اگر کسی انابه کرد، خدا او را از هدایت خاص برخوردار بکند. خدا همگان را هدایت کرده است به معنا اراعت طریق، اما کسی که انابه کرد، منقطع از غیر خدا و مرتبط الالله شد، یا چندین نوبت به طرف الله برگشت، خدا او را از هدایت خاص برخوردار میکند که یهدی الیه من اناب. اونگاه فرمود و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. کیانند کسان؟
بعد از دو سه آیه، آیه 30 بفرمد ولو ان قرآن سویرت به الجبال و قطعت به الارض و کل به الموتا
لله الامر جمیعا. اونها چه پیشنهاد میدن؟ پیشنهاد میدن به این که این کوها کنار برود، این جبال تسییر و تحریک اینها را جابجا بکنند. اگر هم منظورشون عملی بشود که آمدن گفتن مکه در مهار کوه هاست که کوه ها احاطه کرده مکه را، یه دشت وسیعی ندارد. اگر هم ما این کوه ها را به وسیله به برکت اعجاز قرآن کنار ببریم، باز ایمان نمیاد. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض، یا زمین را ما تقطیع کنیم، اونجا که دلشون میخواد دره بشه دره بشه، اونجا که میخواد کوه بشه کوه بشه، اونجا که میخواد دشت بشه دشت بشه. و مانندان هر پیشنهادی که اونها درباره جریان زمین و دره و کوه ها و امثال ذالک میدن، اگر هم عملی بشود، او کلم به الموتا، اینها ایمان نمی آورن. اگر کتابی به وسیله اون کتاب این آیات تکوینی عوض بشود، این قرآن هست، توان اون را دارد، ولی باز ایمان نمی آورد. سویرت به الجبال کار به تقطیع ارض ندارد. آخه اونا پیشنهاد دادن که ما اینجا اگر بخوایم کشت کنیم، کشاورزی کنیم و مانند آن، این کوها جلوی ما رو میگیرد، دستور بده کوها یه مقدار فاصله بگیرن، اینجا دشت پهنی بشه. یا این سیرت به الجبال است، یا به وسیله قرآن تقطیع عرض بشود، یا تیل عرض بشود که وسیله قرآن انسان از جای دوری به جای دوری در اسرع اوقات بره، که تیل عرض همون تقطیع عرض است. یا نه قطعات بشود، جایی که خواستی دره بشه دره بشه، جایی که هموار بشه هموار بشه، به ماننده ها. یکی از پیشنهاداشون این بود. خب حالا این که نقل نشده، یا این که فرمود هر پیشنهادی که بدن، یا اگر کتابی به وسیله اعجاز اون کتاب این تصرفات بخواهد بشود، از قرآن بر می آید، ولی باز اینا ایمان نمی آورن. او کلمه به الموتا، که می گفتن ما مرده هامون را از نزدیک ببینیم و با اونها سخن بگوییم. وقتی سخن از معاد مطرح بود، اینا می گفتن او اعتنا با آبا، اینا پدران ما را پس بیارید. خیال می کردن معاد یعنی دنیای مجدد، در همین دنیا انسان دوباره زنده می شود. که جواب لو محذوف است. بل لله الامر جميعا. اولا اگر کتابی منشأ برکاتی این چنین باشد، این قرآن هست، و اگر به وسیله قرآن این برکات عملی بشود، باز اینها ایمان نمی آورند. خب این رو به خواست خدا فردا بحث خواهیم کرد، یعنی به اونجا که رسیدیم علاحده بحث می شود که منظور تسییر و تقطیع و تکلیم چیست. بله
جمع تر بشین.
مورد دوم بود که گفتن چرا آیات الهی نازل نمی شود، معجزات نمی آورد و ماننده. در همین سوره رعد آیه 38 به این صورت هست: ولقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله ولکل اجل کتاب. فرمود گرچه اینها پیشنهاد میدهند که شما معجزه جدید و آیت تازه ارائه بدید، اما این چنین نیست که اگر کسی پیامبر شد، هر روز هر لحظه در نظام اثر کنند، زیرا تغییر نظام هم با نظم است. لکل اجلن کتاب، یعنی لکل وقت محدودن حکم مغزی، کتاب اون حکم مغزی است. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی حکمی است معین تنظیم شده، برای هر شیء حکم مضبوطی است، گرچه وجود نبوت لازم است و نبوت بدون اعجاز نخواهد بود، اما اعجاز روزانه و لحظه‌ای نیست که هر لحظه اعجاز و هر روز یک معجزه که نظام عوض بشود. تغییر نظام هم رو نظم خاص است، یعنی همون طوری که هدایت انسان لازم است و هدایت انسان جز به وحی و رسالت میسر نیست و تشخیص وحی و رسالت جز به اعجاز میسر نیست، پس وجود اعجاز به عنوان یک ضرورت در نظام مطرح است. این اعجاز هم لکل اجر این کتاب منظم است. این طور نیست که هر روز معجزه جدید، هر روز آیت تازه باشه. لکل اجل این کتاب. این موارد گوناگونی بود که در همین سوره رعد مطرح است. و اما اون چی که در سوره دیگر مطرح است، در سوره بقره اجل یعنی هر چیزی که وقت محدود، اجل یعنی مدت محدود، کی ما باید معجزه بیاریم، این یه وقت حساب شده داره. اونها چون پیشنهادشون در این سوره این بود، در همین سوره رعد این بود، آیه 38 می گفتن به این که و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. چرا؟ چون لکل اجل این کتاب. این چه این نیست که هر وقت دیگران پیشنهاد دادن این معجزه بیاورد. اگر لکل اجل این کتاب نبود و عالم منظم نبود و هرج و مرج بود، هر وقت اینا پیشنهاد دادن شما هم معجزه بیارید. اگر لکل عجلن لکل وقت محدودن کتاب مغزی و حکم معین. اگر این هست بر اساس اینکه انا کل شیء خلقناه به قدر، بر اساس همون اصل دیگری که در این سوره رعد است که کل شیء عنده به مقدار، پس نظم در جان حاکم است. این چیزی نیست که هر روزی اگر اینها پیشنهاد دادن که مرده زنده بشود، معجزه تازه اظهار بشود، رسول الله انجام میداد. گرچه خدای سبحان قادر است، اما با نظم کار انجام میداد. ولی منکرین که در برابر وحی و رسالت قرار میگرفتن، همونطوری که یک عده‌ای در برابر توحید هر آیت و نشانه‌ای را هم که در دلالت بر توحید دلیل کافی باشد ببینند ایمان نمی آورم، در برابر آیات رسالت و وحی هم این چین است. اگر و این یرا کل آیتن لا یؤمنو بها، در قرآن کریم هست، اگر هر آیتی را که دلالت بر وحدانیت خدای سبحان می کند اینا ببینند باز ایمان نمی آورم، درباره آیات و نشانه های وحی و رسالت هم این چنین است. یا میگوین هر روز اعجاز تازه‌ای بیاور، یا میگوین که همونطوری که تو میبینی ما هم ببینیم. خیال میکنن به این که رسول شدن یعنی یک فرد عادی با همه خصوصیت های یک فرد عادی با فرشتگان در تماس است. میگوین اگر فرشته با تو حرف بزند، خب پس با ما حرف بزند، ما قبول کنیم. اگر خدا با تو سخن میگوید، با ما هم سخن بگوید تا ما قبول بکنیم. لولا یکلمون الله، چرا با ما حرف نمیزنن؟ دلشون میخواست، چون فکر میکردن که رسول صلی الله علیه و آله و سلم مانند اینها قضا میخورد، تو خیابان و بازارا راه میرود. اینا گفتن که تو که با ما فرق نمیکنی، اگر تو کلام الله را میشنوی ما هم باید بشنویم. لولا یکلمون الله، چرا خدا با ما سخن نمیگوید؟ این در سوره بقره آیه 118 هست. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. 118 سوره بقره. اینها جاهلانه پیشنهاد میدادن، میگفتن بگو اگر تو کلام الله رو میشنوی خب چرا ما نمیشنوی، اگر خدا با تو سخن میگوید چرا با ما سخن نمیگوید که ما بپذیریم. لولا یکلمون الله و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیتون، یک آیهی بیاید برای خود ما روشن بشود. این حرف تنها حرف مشرکین حجاز نبود. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، جهالی که انبیای پیشین با اونها روبرو بودن و با اونها مبتلا بودن، اون جاهلان هم همین سخنان را میگفتن که مشرکین حجاز به تو میگوین. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، چرا؟ چون تشابهت قلوبهم، دلهای اینها شبیه همه، جانهای اینها شبیه همه، طرز تفکرشون هم شبیه همه. تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اگر کسی بخواهد یقین بیاورد ما آیات رو بیان کردیم، معجزات رو آوردیم، هیچ پیامبری را اعزام نکردیم مگر با معجزه. گاهی خود پیامبر معجزه است، جریان هست مسیح سلام الله علیه که جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، که میفرماید مریم و پسرش معجزه جهانی است. وجود یک پیامبر معجزه است، تکلم او معجزه است. نظیر اونچه که در بین امیین یک کسی برخواست که احدی همانند او از علما نیست. پس و آیات قرآن رو هم که تبیین کردیم، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، این چنین نیست که ما نگفته باشیم و اعجاز نشون نداده باشیم و مانند آن.
اینها که این سوال ها رو
میکردن
اثر
عناد میخواستن،
یعنی
واقعا اینها عناد داشتن واقع، برای اینکه ما شواهدش رو دیروز در سوره انعام و سوره اسراء خوندیم که اینها جز مسخره کار دیگه نمیخواستن بکنن. برای اینکه قرآن گذشته از اون معجزات فعلی، این معجزه قولی را بود. فرمود من که درس نخوندم و یک نفرم، شما همه درس خونده های عالم رو جمع بکنید یک سوره مثل این بیارید. این نه نزایی دارد و نه مبارزه ای. من ادعای نبوت کردم، دعوای نبوت باید با اعجاز قرین باشد، این هم معجزه من است. یا یک کتاب یا ده سوره یا یک سوره مثل این بیارید. در سه مقطع سه مرحله این تحدی و عمل آمده. من یک نفرم امی، شما همه علماتون جمع بشند، ولوکان بعضهم لبعض زهیر، از جن و انس یک سوره مثل این بیارن یا یک قرآن مثل این بیارن. این که نزایی ندارد، این که مبارزهی ندارد. اونها به مبارزه برخواستن و اینها دفاع کردند، نه اینکه اینها به مبارزه برخواسته باشن. گفتن ما رسولیم و این هم معجزه ماست و من یک امیم درس نخونده، شما همه علماتون جمع بکنید. الیوم هم همین طور است، الیوم هم این تحدی باقی است به صراحتش و به قوتش. الیوم هم لئن اجتمعت الجنس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن، در کمال صراحت تحدی عالمی دارد. این طور نیست که الان تحدی نداشته باشه. بنابراین اون چه در سوره بقره هست اینه که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این حرف تازگی ندارد، نه رسالتی تو تازگی دارد، نه جهالت اونها تازگی دارد. در جای دیگر فرمود قل ما کنت بدعا من الرسول، من که یک رسول تازه‌ای نیستم، بدیع و ابتکاری نیستم که تازه من پیامبر شده باشم، که قبل از من انبیای فراوانی آمده بودن. چون لکل قومن ها، اگر بشریت هست هدایت می طلبد، اگر هدایت هست باید به وحی و رسالت باشد. پس ما کنتو بدعن من الرسول، من یک رسول بدی و تازه و ابتکاری و بی سابقه نیستم، قبل از من انبیای فراوانی بود و حرف تازی هم نیاوردم، مگه مسئله توحید و رسالت و معاد از دیگران هم آوردن، منطبعا کاملتر آوردم که مهیمنه بر همه است، مسیطره بر همه است. من حرف انبیای پیشین را تصدیق میکنم، هم مصدقن لما بین یده من الکتب هست، هم مهیمنن علی، که خاصیت خاتمیت در همون هیمنه علمی او و اعجاز علمی و عملی اوست. و اینها هم اگر حرفهای جاهلانه دارن، در بین اقوام انبیای پیشین هم جاهلانی مثل این بودن. تشابهت قلوبهم، چون تشابهت قلوبهم همون استهزایی که جهال پیشین داشتن، جهال مشتکین حجاز هم دارن. در سوره انعام این جریان را بازتر کرد، فرمود به این که آیه 25 سوره انعام و من هم من یستمعو الیک و جعلنا على قلوبهم اکنتن انجفقهوهو و فی آذانهم بقرا و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها حتی ازا جاؤو که یجادرون که یقول الذین کفروا این هادا الا اساطیر الاولین. این یک سلسله از آیات الهی است که در بار توحید است، اینا نمی‌پذیرند. بعد میرسد به همین سوره انعام آیه 35 به بعد که مربوط به اصل بحث ماست، میفرماد به این کان کبر علیک اعراضهم، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کمال اشتیاق را داشت که قومش مسلمان بشه، به قدری علاقمند بود که از کفر اونها رنج می بود، در حد یک حسرت و اندوه. قرآن چند جا تسلیت می دهد از طرف خدای سبحان بود، او را دلداری می دهد، آرام می کند. به فرمود لعلک باخ اون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو داری جانت رو میبازی، خب تو در حد ارشاد و هدایت بگو، اگر نپذیرفتن متأثر نباش. این همه تلاش برای چی؟ مثل اینکه داری غالب توهی میکنی، جان میدی، حالا نیاوردن ایمان، نیاوردن نیاوردن. لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسف. در کریمه دیگر تسلیت میدهد، میفهمد بین که لا تذهب نفسو که علیهم حسرات، اینقدر متحسر نباش، مثل اینکه جانت را به دنبال اینها داری از دست میدی، اندوه برای چی، غصه برای چی، خب نپذیرفتن نپذیرفتن. به دنبال این دلداری ها به حضرت فرمود و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر اعراض و انکار و کفر اینها بر تو دشوار آمده و سخت است، تو هر کاری از دستت برایت که اینها ایمان بیاورند بکن، ولی اینها ایمان نمی آورند. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيتين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تو اگر بخواهی استطاعت داشته باشی زمین را بشکافی، از دل زمین یک معجزه در بیاری، این کار را بکن، ولی اثر نداره. نردبان بگذاری آسمان بری، از آسمان یک معجزه تنزل بدی، بکن، ولی اثر نداره. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، یک کانالی در زمین، یک ثقبه و سوراخی در زمین، یک نفق و شکافی در زمین ایجاد بکنی که این کانال را طی بکنی و از اونجا یک اعجاز بیاری، اثر نداره. خلاصه آسمان بری زمین بیاری، کافر بروی کافر ایمان نمی آورد. این کسی که دلش در اثر سیئات مهر شده ایمان نمی آوره. فإن استطعت أن تبتغي، اتخاذ کنی نفقی را، کانال و روزنه را در زمین، یا سلم و نردبانی را در آسمان، او سلما فی السماء، که محصول کانال زدن زمین یا نردبان گذاری آسمان این باشد، فتأتیهم به آیتین، یک معجزه بیاری، اینا ایمان نمیاره. بکن ولی بی اثر است. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست همه اینها را هدایت میکرد و هدایت جمع میکرد، ولی اون الجا و اضطرار است. خدا راه اینها را باز گذاشته، فرمود قول الحق فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه النجدین. راه باز است که انسان در انتخاب راه آزاد است و مختار. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى پس فلا تکونن من الجاهلین، که ایاک اعنی و اسمعی یا جاره خواهد بود، نصیحت به دیگران است، و الا رسول الله را که فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، هرگز نمی شود جاهل دانست، اون منزه از جهل است.
اون آسان نزیتی باشته که آیا به این نظارت داره؟
چون سخت ترین کار اینه دیگه. ما هم در تعبیراتمون میگیم آسمان برید زمین برید، هر بی اثر است. یه تعبیر ادبی است. اونگاه فرمود کسانی سخنان تو را میشنوند که زنده باشند، اون که زنده نیست که حرفی تو در او اثر نمی کند. انما یستجیب الذین یسمعون، اونها که می شنوند لبیک می گویند، اجابت می کنند. والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونها که مردن اونها در قیامت بالاخره باید اینها حقیقت برشون روشن بشود. مردگان اجابت نمی کنند، کسی که زنده باشد و بشنود اجابت می کند، مرده حرف در او اثر نمی کند. معلوم می شود در انسان گذشته از یک روح حیوانی که در حد تأمین غذا و یک سلسله عواطف و احساسات باشد که در حیوانات هست، روح دیگری است که انسانیت انسان به او بسته است. و از در قرآن کریم اگر کسی فاقد اون روح بود مرده است. و همونطوری که یک عضو، یک مقداری از گوشت یا پوست از بدن انسان جدا بشود، از این حیات محروم است و نجس است، کافرم که از حیات عقلی و انسانی بی بهره است نجس، این مرده است، مردار، مردار نجس. قرآن کریم کافر را میت و مردار می داند، میگوید به این که اون چی که انسانیت انسان را تأمین میکند ایمان است. در حقیقت انسان حیوان ناطق مؤمن است، نه حیوان ناطق. حیوان ناطق دیگران هم هستند، دیگران حالا این جور دیگه حرف میزنن، این جور دیگه حرف میزنن، ولی نطق را خیلی ها دارن. علمنا منطقه تر، اونم برای خودش نطق و منطقی دارد.
موتای واقعی که به کمال علمی عملی نرسیدن چجوری یرجعون الالله میشن؟
یرجعون الالله المنتقم القهار، دیگری یرجعون الالله الرؤوف الرحیم، همه به الله برمیگردن. منتها الله به عنوان قهار منتقم مرجع کفار است، الله به عنوان رؤوف الرحیم مرجع مؤمن است. کفار وقتی وارد جهنم شدن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خدا را با اون با اسم حسن القهار المنتقم ملاقات میکنن، مؤمنین خدا را با اسم حسن الله الرؤوف الرحیم ملاقات میکنن. انما یستجیب الذین یسمعون، اون که میشنود اجابت میکنن، اون که مرده است و نمی شنود که اجابت نمی کند. تو هر معجزی هم بخوای بیاری بیار، این جریان اعجازی که هست امیر سلام الله علیه، اون تو که تو نهج البلاغه در خطبه قاصعه هست کتم ملازی می فرمایید، او صریحا می گوید درخت رو حضرت آورده به شاخه هاش و برگاش رو دوش ها بود دیگه، یه معجزه حسی بود، خب ایمان نیاوردن. انما یستجیب الذین یسمعون، در حقیقت انسان در فرهنگ قرآن کریم حد تامش حیوان ناطق مؤمن است، که اگر ایمان نبود انسان نیست. و قرآن به کسی سب و بدگویی نمی کند و اگر فهمود این هم الا کنعام، انعام یه واقعیتی است و این واقعیت یوم القیامه ظهور می کند. این چنین نیست که فحش داده باشد بگد به این که اینها مثلا حیوانن یا بل هم عذر، واقعیتی است. این واقعیت اون روزی که ذالک الیوم الحق، اون روزی که حق است و همه حقایق ظهور میکند، اون روز روشن میشود. در ذیل آیه کریمه فتعتون افواجا این را فریقین نقل کردن، یعنی هم امین الاسلام طبرسی نقل کرده، هم زمخشی در کشاف از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که عده به صورت حیوانات در میان. تفصیلش در ذیل این آیه فریقین نقل کردن که فوج فوج میان، گروه گروه میان، دست دسته میان، به صورتهای گوناگون در میان. این طور نیست که اگر فرمود بل هم ازل، یک سبی باشد که نه، یه واقعیتی است. این کسی که جز خوردن و پوشیدن و عواطف حیوانی چیز دیگر ندارد، غرایز حیوانی رو میشناسد بلاغیر، این حیوان و ناطق و این انسان نیست. از نظر قرآن انسان لدل قرآن الکریم حیوان و ناطق و مؤمن، که لولا ایمان حیوان است در حقیقت. فرمود اینا مردن، مردن یعنی حیات حیوانی رو دارن اما حیات انسانی ندارن. انما یستجیب الذین یسمعون، و اینها مردگانی هن و الموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، در تتمه همون حرف بحث قبلی، قالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. خدا قادر است معجزه نازل کند اما اکثری نمی دانند. یعنی حالا که خدا قادر هست، رسول الله به اذن الله می توان کار انجام بدهد، هر روز بیاید به دلخواهتون کوه را دشت کند، دشت را کوه کند، جای را خشک کند، جای را سبز کند، این کار بکند. یا لکل عجل این کتاب، ما گفتیم وجود الاعجاز ضروریون، همونطوری که در جهان برای رفع آتش درخت ها آب لازم است، در جهان برای رفع آتش انسان ها وحی و رسالت و اعجاز لازم است. این جزء نظام زندگی است. عالمی که در اون معجزه نیست عالم ناقص است، یعنی وحی نیست. پس الاعجاز حق لا ریب فیه، اما لکل عجل این کتاب. این طور نیست که هر روز هر کسی پیشنهاد داد فلون مرده را زنده کنیم، فلون کسی بمیرانیم، فلون جا را سبز کنیم، فلون جا را خوش کنیم، این که اجمعنی اجاز نشد. بنابراین فرمود قول ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. این معنا که پیشنهاد باطل مطرح می کردن در بسیاری از آیات بود، در همین سوره انعام بود و در جاهای دیگر هم، در سوره یونس هم باز مسئله این که چرا معجزه نمی آورد مطرح است. آیه 20 سوره یونس هم این است، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه نمی آید. فقول انما الغیب لله، درست است رسول الله قادر است به اذن الله، اما غیب رو پیش الله است، او میداند که چه وقت مصلحت است و چه وقت لازم است. انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. باز مشابه اصل مسئله در سوره غافر آیه 78 هم آمده، فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله. شما از او چی میخواهید؟ هر روز منتظرید که نظام را عوض کنند؟ آیا این نظام تحت اراده رب العالمین است و تحت اراده رسول الله، یا تحت اراده رب العالمین است؟ اگر تحت اراده رب العالمین است، هر وقت رب العالمین اراده بکنه انجام میشود. غیب پیش خداست، لکل اجلین هم کتاب، و رسول هرگز نمیتواند معجزه بیاورد الا به اذن الله، و این همه معجزات را او آورد و باز می آورد به اذن الله. لکن در شما اثر نمیدارد. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. و اگر خدای سبحان برابر پیشنهادتون یه معجزه آورد باز نپذیرفتید و استهزار ادامه دادید، مشمول خشم و کیفر الهی خواهد بود. فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. اگر فرمان نهایی اله رسید و بین شما حکمیت شد، اونگاه است که تبهکاران سرمایه ها را میبازند. الحمدلله.